السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين، حبيب قلوبنا وحبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد. و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين و لعنة الله على اعدائهم اجمعين ابد العابدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسکنه ارضك طوعا و تمتعه فيها طويلا. خدا رو شاکر هستیم که باز منت گذاشت بر بنده، بر دوستان، توفیق داد که دور هم جمع بشیم و پیرامون معارف اهل بیت عصمت و طهارت با هم صحبت داشته باشیم. موضوعی که داشتیم در مباحث انتهایی موضوع علم امام، اون چیزی که عنوان دستاوردهای اون بلکه عنوان وظائف ما در قبل امام هست و باعث میشه که اون معرفت نورانیتی که اول کار گفتیم که حضرت سلمان و حضرت ابوذر به دنبال اون بودن و حضرت امیرالمومنین مرحبا گفتن به اونها، گفتیم ما میخوایم دنبال همون باشیم. خب گفتیم یک سلسله اموری برگردن ما لازم میشه. یکی اون اعتقاد مالکیت و بحثای اینطوری بود که گذشت. یه موضوعی که مطرح کردیم بحث تسلیم بود. ما موظف هستیم که نسبت به امام معصوم، اون کسی که صاحب ولایت بر ماست، تسلیم محض باشه. در جلسه گذشته بحث کردیم که این تسلیم محض شرایطی داره. ما به غیر معصوم حق تسلیم شدن نداریم، بلکه حرام شرعی است. حق نداریم دنبال کسی بیافتیم و مرید او بشویم و عقل خودمون رو کنار بگذاریم. خداوند عقل رو داده تا اماممون رو بشناسیم، عقل رو به ما داده تا اماممون رو شناسایی کنیم و از او تبعیت کنیم. با عقلمون امام شناسایی شده رو بشناسیم، معرفت پیدا بکنیم، فرامین او رو درک بکنیم و بعد شروع بکنیم به انجام دادن. علت این که ما عقل داریم این هست، غیر از اون عقل معیشتی که داریم که دنبال خوراک و خانه و منزل و ازدواج و معیشت و بحث اینطوری است. اون عقل الهی که نورانیتی که خداوند در وجود ما قرار داده، که العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان، این هست. از این مسیر میتونه انسان برسه. عرض شد که ما دو نوع ادله در اینجا داریم. یه سری ادله روایی بود، یک قسمتی از اون رو بیان کردیم به اندازه کافی. مدل دوم گفتیم که از روایاتی که استناد به آیات قرآنی کردن، در واقع محوریت به آیات قرآنی هست. این جلسه انشاءالله مباحث آیات قرآنی رو در باب تسلیم، ادله اون رو از قرآن انشاءالله بحث خواهیم کرد. چند تا سوال مطرح میکنیم. یک، آیا در قرآن اساساً برای اثبات وجود تسلیم نسبت به امام علیه السلام آیاتی وجود داره یا نداره؟ اگر وجود داره چند دست هستن که عرض خواهد شد. دوم، در آیه 56 احزاب ان الله و ملائکته، که خیلی مشهور و بعد از نماز میخونیم، انسان باید چند خطاب رو جواب بده نسبت به خداوند؟ ما یکیشو صلوات رو میفرستیم. این رو امشب انشاءالله بحث خواهیم کرد. نمونه از افرادی که تسلیم رو در رفتار خودشون نشون دادن، در مورد تحسین حضرات اهل بیت علیهم السلام قرار گرفتن رو برای ما بیان بکنیم که امشب انشاءالله خدا توفیق بده انجام میدیم و بعدم جنبندی و نقش بحثمون در موضوع مهدویت رو انشاءالله بیان خواهیم کرد. خب آیاتی که میخواییم بگیم، یه قسمتی از آیات است که مربوط موضوع تسلیم میشه. ما همه آیات رو بیان نخواهیم کرد، چند آیه انگشت شمار رو بحث میکنیم. این موضوع اول. نکته دوم، آیات به دو دسته تقسیم میشن. یکی آیاتی که به صراحت دارن میگن آ تسلیم بشید نسبت به امام معصوم، و تفسیری که برای اون وارد شده، یک سری آیاتی است از کلماتی استفاده شده برای تسلیم که اونها به ظاهر اولیه وقتی نگاش میکنیم موضوع تسلیم برداشت نمیشه، اما امام معصوم علیه السلام میفرمان باطن این آیه، باطنش یعنی تأویل آیه نه تفسیر آیه، تأویل آیه این هست که این موضوع تسلیم رو برای ما بیان میکنه. با توجه به این که موضوعی که ممکنه در کتاب بسایر درجات به اندازه کافی حالا به اون حدی که ما میخوایم به این موضوع پرداخت نشده باشه، ما از روایات خارج از کتاب بسایر درجات هم در اینجا مجبور شدیم استفاده کردیم. اولین آیه‌ای که میخوام انشاءالله به اون بپردازیم آیه 65 سوره نساء است. خب من آیه 64 و 65 رو قرائت میکنم ابتداء. بسم الله الرحمن الرحیم و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحیما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما يسلموا تسلیم. بحثمون این هست که این آیه دلالت میکند بر این که انسان واجب است نسبت به امام معصوم تسلیم باشد. من یه روایت از اینجا میخونم بعد دیگه مابقی روایت انشالله از خود کتاب شریف بصائر. در تفسیر برهان جلد 2 صفحه 268 حدیث دوم، البته احادیث بسیار زیاده اما این حدیث رو انشالله بیان میکنیم تا انشالله وارد کتاب بصائر درجات بشه. این حدیث از تفسیر علی ابن ابراهیم هست که نقل میکنن ایشون از ابن ابی عمر که قبلا یادتون باشه صحبت کردیم سند بسیار سند صحیح است. ابن ابی عمر که قبلا گفتیم ایشون از افراد ثقه است که همه قبولش دارن، در سند این هست. از ابن عزینه نقل میکنه، از زراره، از حضرت امام باقر علیه السلام که حضرت اینطوری فرمودند ولو انهم اظلموا انفسهم، وقتی که اینها ظلم میکنن در حق خودشون. نگاه کنید یکی از آیات قرآنی که خطاب به امیرالمؤمنین نازل شده، اون چیزی که تا الان تو ذهنتون بود چی بود؟ تمام آیات قرآن خطاب به کی نازل میشه؟ به حضرت رسول خود. حالا یه وقتی کافری ملحدی رو میخوان اتابش بکنن اون چیز دیگه است، ولی خوبی ها معمولا اینطوری بود. اما نگاه کنید این آیه به صراحت با امیرالمؤمنین صحبت میکنه که ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوک، اگر اینها وقتی که ظلم میکنن در حق خودشون و به خودشون ظلم میکنن، اگر میومدن نزد تو، این توه کیه؟ در تفسیر علی ابن ابراهیم از امام باقر نقل میکنه یعنی یا علی، یعنی اگه بیان پیش تو علی. خب فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول، اگر که اینجا بشه که طلب غفرانی بشه از نهای خداوند و برای اونها رسول خدا چی بخونه، اینجاست که خداوند میبینید که توبه پذیر و رحیم هست، رحمتش رو در اینجا خواهید دید. فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکمون، اصل بحث توی این آیه دومی است. قسم یاد میکنه خود خداوند که به پروردگار تو که اینها ایمان نمیارن و ایمان در قلبهاشون نیست، حتی یحکمو کن، تا اینکه تو رو به عنوان حکم در دعواهاشون قرار بدن. این توه کیه؟ میفرماد یا علی. یحکمو کن یعنی امیرالمؤمنین رو به عنوان حکم قرار بدن، خطاب به حضرت امیر هست. یا علی فیما شجر بینهم، یعنی فیما تعاهدو و تعاقدو علیه بینهم من خلاف کن و غصبک، در اون جایی که رفتن دست به یکی شدن برای این که برخلاف تو عمل بکنن و غصب بکنن به اصطلاح اون جانشینی تو رو، بایستی تو همون هم بیان مراجعه به تو بکنن. اینا دو دسته میشن دیگه، یه عدهشون میگن انجام بدیم، یه عدهشون میگن انجام ندیم، نه فلان اینها، خلاص میگن تو اینم بایستی به خودتو مراجعه بکنن. ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت، حالا اومدن مراجعه کردن، دیدید ما گاهی وقتا میریم پیش یه نفر اون به نفع یا بر علیه ما صحبت میکنه دیگه، ما دو نفریم با هم دیگه دعوا داریم رفتیم پیش ایشون. آه بنده اصلا قبول ندارم این حکمی که کرده بر علیه من. خب اینجا مشکلی برات پیش نمیاد چون یه آدم غیر معصومه. اما اینجا خداوند میفرماد اگر به حکمی که تو دادی علی اینا تو دلشون شک کردن، اعتراض داشتن، اینا اصلا اهل دین نیستن. اهل دین نیستن. تسلیم یعنی این، یعنی وقتی امام صحبت میکنه اینطوری. بعد یه آدم نافهمی که معلوم نیست کجای حوزه علمی درس خونده و کدوم شریعت رو یاد گرفته، در یک تریبون بزرگی مثل ریاست جمهوری بر میداره صحبت میکنه، میگه حتی خود حضرت صاحبم قابل انتقاده. ببینید خداوند اومده اسمت رو گذاشته، علم رو داده، او رو معدن علم قرار داده و من جاهل رو در تحت ولایت او خداوند دستور داده که من برم به او راه یاد بدم. این چه صحبتیه که تو میگی؟ وقتی که شبهه رو در ملأ عام گفتن، جوابش باید در ملأ عام داده بشه. اینجا احترام نداره کسی در مقابل ائمه معصوم. همون موقع باید میزدن تو دهنش. ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیت علیهم یا محمد علی لسانک من ولایته. این که تو آمدی ولایت علی رو به اونها گفتی باید قبول بکنید و اونا ممکن تو قلبشون یه حرجی هم باشه. حضرت رسول خدا، حضرت امیرالمومنین این وسط آمدن حکمیت کردن، آمدن حکمی رو دادن، مطلبی رو افاضه فرمودن، یک کسی تو دلش یه چیزی آمد، تا هر موضوعی که باشه عرض خواهم کرد، روایات همه رو بیان میکنن. این اصلا از دین خارجه. دین معناش تسلیمه و یسلمو تسلیمن و باید تسلیم بشن. یک تسلیم شدنی، بعد حضرت میفرمان اون کسی که باید تسلیمش بشن کیه؟ لعلیه. تسلیم بشن در امیر المومنین. همین یه روایت فقط از اینجا بیان کردم که مقداری بحث روشن‌تر باشه، بتونیم انشاءالله ادامه بحث رو از روایات کتاب بصائر الدرجات ادامه. خب همین موضوع در کتاب بصائر الدرجات عنوان شده و در همون بابی که در جلسه قبل هم روایاتش رو عنوان کردیم میتونیم اون رو ادامه بدیم. در باب دهم معذرت میخوام، در جزء دهم باب 20 در اونجا انشاءالله روایت رو میخوام چی بگم. اونایی که کتاب یه جلدی داشته باشن مثل این کتاب ترجمه شده که جلوی من هست، صفحه 1148 حدیث دوم رو در این باب میخوام انشاءالله بخونم. حدیث دوم، راوی میگه سألت ابا عبدالله عن قول الله تعالی، سوال کردم از امام صادق علیه السلام راجع به همین آیه که الان محل بحثمون هست، فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکمون که فیما شجر بینهم تا آخر و یسلم و تسلیما. حضرت فرمودن انا به ها علیت، یعنی قصد کرده خداوند در این آیه علی را. اون کسی که باید همه تسلیمش بشن کیه؟ امیرالمومنین. عزیزان این مسند تسلیم، این موضوع تسلیم مربوط به اساس امامت و ولایت است، نه نسبت به شخص علی. اینو دقت بکنید. فلذا وقتی میگیم باید همه، تو قرآن میفرماد همه باید تسلیم بشن نسبت به امیرالمومنین، یعنی باید تسلیم بشن نسبت به امام حسن، تسلیم بشن به امام حسین، امروز باید تسلیم باشن نسبت به امام اصغر و اونا فدا. این مهمترین مسئله محوری در موضوع امامت و ولایته. اگر امام قرار باشه بازم بیاد مثل زمان امیرالمومنین بگی بریم جنگ، بگن نه حالا هوا سرد گرمه و حضرت رسول خدا اینطوری میگه حالا خستمون، حالا اینا که جلومون هستن اینا نماز خونن، حالا اینا قرآن دستشونه. ببینید امام معصوم یعنی اون کسی که خودش دینه، خودش قرآن ناطقه، خودش عصمته، خودش اون چیزیست که تو از عبودیت میخوای به دست بیاری. یعنی اگر به تو گفت هر کاری بکن باید همون انجام بدی و از اون مسیر فقط تو به بهشت میرسی، از هیچ مسیر دیگری به بهشت نمیرسی. این اگه حضرت بهت گفت تو اول اینجا جارو بزن تو رفتی نماز شب کنی، مطمئن باش کار بدی انجام بدی، مطمئن باش. مثال میزنم، مثال میزنم. انسان باید بفهمه درد کجاست. ما مشکلمون اینه، حضرت هر طرفی نماز خون قبله همون جاست، حضرت هر چرا گفت بد است بد همونه. المعروف ما امرتمو و المنکر ما نهیتم عن. ما نمیریم کتاب لغت نگاه بکنیم یا ببینیم خارجی ها چی میگن، ایرانی ها چی میگن، لورا چی میگن، ترکا چی میگن، همسایه هامون چی میگن، این زشته یا قشنگه، حالا حضرت گفتن اینجوری، حالا این لباس ایرنگی چطور میشه، اورنگی چطور میشه. نه نه نه، حضرت فرمودن این این تمام، تسلیم یعنی این. و یسلمو تسلیمن لعلی، لعلی و یسلمو تسلیمن. امروز تفسیر آیه لمولانا صاحب زن. تمام، هر آنچه شما بفرمایید حکم همونه، هر کی از شما جلو بیفته بده، هر کی از شما عقب بیفته بده، هر کی همراهی میکنه قدم به قدم اون خوبه. تسلیم یعنی نظر دادن رو بذارید کنار، لطفاً نظر نمیخوایم بدیم، میخوایم اینو یاد بگیم، نه نسبت به من. حواستون رو جمع کنید، به جان خودم افرادی رو میشناختم و دیده بودم در دایره مرید مرادی این آقایون که تسلیم به این آقا بودن، تسلیم به مولا نبودن. یعنی اگر ما برید فلانی رو بکشید میرفتن میکشتن، زنتو طلاق بده میداد، ماشینتو آتیش بزن میداد، میزن بدش به فلانی هدیه میداد. یعنی یک انسان نفهم مرید اینطوری. بعد امامش به زبان بلند داره میگه آ زیارت عاشورا بخون، عاشورا عاشورا عاشورا، داره بهش میگه تو باید معرفت پیدا کنی به من. جامعه جامعه جامعه، تو باید به من نزدیک بشی، سنخیت پیدا کنی. من هر شب بیدارم، نافله نافله نافله، اینا رو ترک میکنه هرچی من بگه. انجام تو مرید کی؟ مرید کی؟ امام زمانت از تو اینو میخوام، ایشون از تو اینو میخوام، تو خودت داری اختیار میکنی. بعد توقعی نداشته باش این باید بیاد نجاتت بده آخره، شب اول قبلت این باید بیاد نجاتت، خودش گیره بعد بعد خودش گیره. حدیث شماره 3 و 8 رو هم ببینید، خیلی عجیبه. حدیث شماره 3 یه قطعه ای رو اصلا اینجا توی تایب اضافه شده که حالا عرض میکنم، و از این یه جلدی ها داره، دو جلدی ها داشته باشید اصلاح شده. میفرمان که این روایت هم از امام صادق علیه السلام هست، ان ابی عبدالله انه تلا هذه الآیه، همین آیه‌ای که گفتیم رو تلاوت فرمودن. فقال لو ان قوما، ببینید گوش بدید، اصلا مو به تن آدم سیخ میشه، یعنی اصلا نمیدونه آدم چی بگه اینجا. بحث شرک، بحث شرک. حضرت بعد از این آیه که لزوم تسلیم هست نسبت به امام معصوم رو قرائت کردن فرمودن فقال لو ان قوما، نگاه مثال میزنن که قشنگ حالیمون بشه. حضرت مثال میزنه لو ان قوما عبدوا الله و وحدوه، اگر یه قومی باشن، یه گروهی باشن که عبادت خدای یکتا رو میکنن و او رو به توحید، به یگانگی خدا رو میشناسن، یعنی اهل شرک به این معنا نیستن، خوب دقت کنید. اما ثم قالوا لشيء صنعه رسول الله، بعد نسبت به کاری که حضرت رسول خدا انجام دادن بیان بگن خب اگه این کارو نمی‌کرد بهتر بود. بگن چی؟ بگن لو صنع کذا و کذا، یعنی کاش اینجوری انجام داده. مثل این آدم نافهمی که پیدا شد چند مدت پیش، میگفت چی؟ میگفت پولهای حضرت خدیجه رو فلان، مثلا اینجوری آدم زبانش اصلا نمیشه که اینقدر نادون، اینقدر. حالا ببینید کسی که اینطوری انتقاد میکنه نسبت به امام معصوم، نسبت به حضرت رسول خدا، این قسمت این وسط بسیار اضافی است. برید تا سطر بسیار یه سطر دیگه پایین‌تر، اونجا یک داره او وجدوا ذلک فی انفسهم، یا به زبون نمیاره ولی تو دلش هست، کاری که داره امام میکنه اگر فلان کار میکرد بهتر بود. ببینید امتحانات تو ذهنته و اون خدایی که میداند تو ذهن تو چیه، اون امامی رو که مسلط کرده بر ذهن تو، اون میفهمد که تو آیا تسلیم هستی یا نیستی. تو الان راجع به رفتار امام داری چی فکر میکنی؟ فرضا اون کسانی که نسبت به امام خیلی تسلیمن، یعنی وقتی امام میاد یه دونه انگور میکنه به این میده، اون یکی میگه آقا ما اومدیم پول بگیریم شما یه دونه انگور میدید، میگه محروم میشه. داره چه کار میکنه؟ اعتراض به رفتار امام میکنه. اما یه نفر میبینید که چه کار میکنه؟ یه دونه انگور میگیره میگه الهی که من فداتون بشم، یه دونه انگور رو تبرکی من میبرم برای خودم و زن و فرزندانم و طایفم، اینو میریزم تو آب، به هر کسی یه چند تا قطره میدم تبرکی، میگم این از دست امامه، این از امام زمانتون رسید. حضرت میگن چقدر این آدم خوبیه. میگن آه اصلا این ظرفه رو ببر، همه انگورا رو ببر. میگه الهی فداتون بشم، الهی قربانتون بگردم، من لیاقت چنین چیزی ندارم. حضرت میگن باغ انگور رو به تو بخشیدم. تو بفهم نسبت به امام چجوری رفتار بکنی. امام دریچه رحمت الهی، ظهور رحمانیت خداونده. او بلده چه کار بکنه، ما بلد نیستیم چجوری ارتباط ایجاد بکنیم. اگر تو ذهنش هم حتی اینطور بیاد، خب حالا حکمش چیه؟ او وجدو، یا تو بعضی نسخ داره و وجدو ذالک فی انفسهم کانوا بذالک مشرکین. اگر نسبت به امام تو ذهنت اینجوری باشی، حضرت صاحب فردا بیاد یه کاری بکنه بگیم آه بابا اگر فلان کارو میکرد بهتر بود، ما بهتر حواسمون بود، این چه امامی، نعوذ بالله. یا نه اینا رو نمیگی، تو ذهنت میاد کاش که امام اینجور کاری نکرده بود، فلان کارو کرده بود. میگه مشرکین، مشرکین. البته شرک خب طبقاتی داره، ولی در یک طبقه از شرک قرار میگیری این نوع رفتار. حالا ببینیم تا بالا و پایینش. بعد استشهاد کردن به همین آیه فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم الی این و یسلمو تسلیم. اگر میخوای سلمان بشی جلو ذهنتو بگیر، اگر میخوای ابوذر بشی جلو ذهنت رو بگیر. نسبت به امام این باش، بگو عزیز دلم، اربابم، حبیبم، مالکم، همه کس و کارم، من چیم؟ تو بگو من گوش میکنم عمل میکنم. نظرت چیه؟ آها من نمیدم اونجا نظر بدم، من اومدم ببینم تازه اینقدر زدم و کوبیدم به لطف تو رسیدم در خانه تو که بیام نظر بدم. شما نظر بدید، من گوش میدم، من عمل میکنم، من مریدم. اونای زرنگر که نظر نمیدم. حالا گوش کن. قال هو تسلیم فی الامور، حضرت فرمودن این معنی تسلیم در امور هست. این حدیث شماره 3. حدیث شماره 8 رو هم ببینید، چون این حالا مبنای کمی سخته، احادیثش رو ببینید. حدیث شماره 8 دوباره از ابی عبدالله امام صادق علیه السلام است. یقول والله، قسم میخوره امام صادق علیه السلام در جای دیگه، اینقدر مهمه این که میگه یه دفعه یه نفری امام به سر باشد یا نباشد، رئیس جمهور باشد یا نباشد، مزخرفات بگوید، ببینید با صریح قرآن، با صریح روایات اهل بیت مخالف تو کجا درس خوندی؟ کجا درس خوندی؟ با الفبای دین تو آشنا نیستی، معنای اسمت، معنای امامت رو نفهمیدی. حضرت قسم خوردن والله لو آمنوا بالله وحده، به خدا قسم اگر عده‌ای باشن ایمان بیارن به خداوند تنهای تنها، هیچ شرکی به ظاهر نداره، و اقام الصلا نماز رو به پا بدارن و آت و زکات زکات رو هم پرداخت میکنن، ثم لم یسلمو بعدش تسلیم نسبت به امام نشد، همه کار میکنن اما نسبت این لازم نیست حتما سنی باشن که امام رو قبول نداشته باشن، آه اسمن اهل محبت اما هزار تا مطلب تو ذهنشه. خب ثم لم یسلمو لکانو بذالک مشرکین، اینها به همین فکرشون به همین رفتارشون به این زبانشون یا این چیزی که تو ذهنشون هست اینها مشرک هستن. ثم تلا هذه الآیه بعد تلاوت فرمودن همین آیه و سلم متسلیم، نباید هیچی تو دل آدم بیاد، این دل رو باید به صاحبش بسپاری، این نباید بی صاحب باشه، دل باید پیش صاحبش باشه. دیدید اینا که عاشق یه نفر میشن تو عشقای مجازی، اصلا این بابا از کلم پلو حالش به هم میخوره ولی میگه به 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 امروز میلم کشیده فلانی بریم کلم پلو بخوریم، یه دفعه میگه اصلا مزاجش تغییر میکنه، ذائقهش تغییر میکنه، میگه منم عاشق اینم. بابا تو عشق مجازی همین پسر دخترهایی که تو خیابون هم دیگر میبینم، تا دیروز با دنجون میگفتن یه بخور ننش بهش میگفت قهر میکرد، امروز با این دختره حاضره بره با دنجون نپخته هم بخور. باور ندیدید من دیدم، یه شعبه از جنون هم ایجاد میشه، منتها صالحش اینه که با معرفت با دیدگاه از سر معرفت از سر روشنایی فکر انسان این حس رو نسبت به امامش داشته باشه. امام هیچ وقت نمیگه با دندونی که تو دوست نداری برو بخور، نمیخواد از این فکرها تو ذهنت بیاد، این مال عشقای مجازیه، ولی امام بهت میگه الان وقت فلان کاره، الان بلند شو اعلام بکن که من تو فلان خط هستم یا تو فلان خط نیستم، اعلام براءت بکن، اعلام دوستی بکن. نه زشته، آبرومو میره، من فلانی هستم، برو بابا دنبال کارت، خداحافظ. الان بریم جنگ، من زن و بچه‌مو چه کار کنم؟ آقا امروز میخواییم صلح کنیم، اصلا آقا صلح اصلا به ما نمیاد، ما قدرت داریم، آقا اینا ریش دارن جلومون، نباید ما اینا رو بکشیم، ای چادر داره ای فلانه ای چادریه رو مثلا ما بهش بگیم بده زندانش کنیم، ای کی مانتوریه رو نگه داریم. بابا بریز دوری حرفا رو، تو امامت ببین چی میگه، او میفهمد چی درسته، تو نمیفهم، نباید تو ذهنت هم حتی جور چیزی بیاد، تمرین میخواد این کار. این جوری نیست که حضرت صاحب میان یه دفعه یه شبه ما درست میشیم، از این فکرای عوامانه که بعضی ها دیدیم که ایشالله ازدواج میکنه مرد میشه، مثلا ازدواج کرد چه اتفاقی میفته؟ یه همون نادونه نافهمه، الان یه آدم نافهمتر از خودش هم گذاشتن کنار دستش که این زیر دست اینه، دختره اصلا هیچ جوری نمیتونن کنترلش بکنن، یه بچه‌ای که دو رکعت نماز تو عمرش نخونده از باب رسیده میگه حالا شوهرش درستش میکنه، بابا قرار نیست چیزی درست بشه یه دفعه ای. حضرت صاحب وقتی که ظهور میکنن دیگه چیزی قرار نیست اینجوری درست بشه، شما فکر بکنید هر کسی از قبل درست کرده در حلقه حضرت نزدیک میشه، اونایی که قرار بعدن بیان خودشون درست کنن اونا اون دورا میفتن. اگر میخوای نزدیک حضرت باشی یا صدات بزنن و بری نزدیک، اگر میخوای علی ابن مهزیار و قول این شعره بشی برای حضرت، اگر میخوای سلمان و ابوذر باشی، الان وقته، الان فکرتو درست کن. اگر میخوای حبابه والدیه باشی برای حضرت، الان فکرتو درست کن خانم. یعنی عایشه و حفصه شدن که کاری نداره، هرچی امیرالمومنین میگم یه ای درست نیست، هرچی از دست دیگه تاره میگم آه این علکیه، کاری داره؟ ای که تن بدی و هرچی علی گفت بگی چشم، ای مولا، ای آقا، ای صاحب، این کار میبره، این باید ساعتها روزها فکر کنی تمرین کنی رو همین حدیث هایی که دستت میرسه که بهت میگن آه شب نشسته آب بخور، حالا گاهی وقتی آدم حوصله‌اش نمیشه، تو ذهن خودش هم میگه من دارم غلط بی خودی میکنم. ولی وقتی بابا بل کن، حالا مثلا اگر نشستیم خوردیم چطور میشه؟ حالا ما ایستادیم چطور شد؟ این همینه ها، این هم آدم تصمیم است که انسان تو ذهنش یه فرمانی رو از امام داشته باشه، وقتی میگه آه ببینید من میدونم نماز شب باید بخونم، خاک تو سرمه، ببخش. یادم بارا بابا ببینیم حال اینا که نماز شب خوندن چه کار کردن، چه گلی به سرشون گرفتن که ما بگیریم. این بده، این مشرک. منطقه میگن مشرک تا مشرک داریم. نمیخواستم اینا رو توضیح بدم، مثال بزنم، میخواستم رد شد. بیافه بعضی از دوستانی که میبینم احساس میکنم که باید مثاله رو بگم، این نگم زور. یه مورد براتون بگیم، یه شاهد بگیم برای همین شرکه. توی حدیث 18 هم رو برید حتما بخونیدش، این حدیث 18 هم این کتاب هم همراهتون نیست الان دوستان ببینن، مخصوصا دوستان طلبه هم، حالا چه تو فضای مجازی چه تو فضای، مخصوصا دوستانی که پاسدار هستن، فضای نظامی انتظامی هستن، صحبتهای ما رو گوش میدن. عزیزان این رسمشه، نسبت به مولا باید اینجوری باشه. مولا حضرت صاحب الزمان باید اینطوری تسلیم باشید و الا مشکل پیش میاد، گیر پیش میاد. یه مثال حضرت میزنن از اونایی که اساساً البته امامت رو قبول ندارن، اونجاها هر زدن راحته، آدم راحت تر میتونه. در حدیث 18 هم ببینید راوی نقل میکنه از امام باقر علیه السلام که امام باقر علیه السلام فرمودن ان رجلا من موالی عثمان کان شتاما لعلی فحدثنی مولا، راوی داره نقل میکنه، فحدثنی مولا لهم یعتینا و یعلفنا انه حين احضر قال مالی ولا. خیلی خیلی روایت عجیب از این دست روایت خیلی داریم، خیلی داریم، ولی یکیش این بابا بردن اینجا که اینهایی که منکر اهل بیتن وقتی که زمان مرگشون میشه، اینو مفصل من جای دیگه بحث کردم، خدا توفیق بده که وقتی تو جمع دوستان بتونیم این رو بگیم که اهل بیت میان بالای سر حتی این کسانی که منکر اهل بیتن و دشمنی با اهل بیت کردن در زمان زندگیشون، و بعد اینا یه جمله‌ای دارن بلند میگن، بلند میگن، همه میشنون، و اونم اینه مالی و لبو، من چه کارم با علی، من که همه زندگیمو دور بودم از این، چرا الان علی اومده بالای سرم میخواد جونمو بگیرم؟ مالی و لهم، یا مالی و لهم. میگه آدمی بود از به اصطلاح دوربریای عثمانی ها بود، به اصطلاح دوستدارای عثمان بود و بسیار فحاشی میکرد امیرالمومنین، خدا لعنتش بخوره، در هر جا که هست خدا عذابشو زیاد بکنه. بعد اینا تو خانوادهشون بالاخره یه غلامی داشتن، یه نوکری داشتن، عبدی داشتن. این عبد میگه با ما رفت آمد داشت، راوی میگه این شیعه بود، اهل محبت اهل بیت بود، میومد پیش ما میرفت اینا، یه چیزایی از اینا میومد به ما میگفت، یا تو بعضی نسخ داره یوبایی اونا، یعنی با ما مراوده مالی داشت، بالاخره میومد یه چیزی میخرید و فلان اینا، میشست تعریف میکرد، میگفت که چی شد چی نشد. بعد یه وقتی تعریف کرد، گفت همین فلانیه که اصلا قبول نداشت ائمه رو و فحاشی میکرد به امیرالمومنین، شد وقت احتضارش، پاشو کشیده بودن رو به قبله، دیدیم داره اینطوری میگه مالی و لهم، آها من چیکارم به اینا، چرا اینا اومدن بالای سر من؟ خب نفهم، همه کارت با همین هست، ولایت یعنی این، مالی و لهم. عزیزان شما بخواید و نخواید، این جمله رو پرانتز میگم، هیچ وقت نمیخواد شما دعا کنید امام حسین بیاد بالای سرتون، میاد. هیچ وقت نمیخواد دعا بکنید امام زمان بیاد بالای سرتون موقع جون دادن، امام زمان میاد. وظیفش امامت ولایت یعنی این، اصلا میاد. کافره هم حتی امام زمان میره، کافره هم میره، مشرکه هم میره، بالای سر این داعشی هم میره. او که دعا نکرده من میخوام امیرالمومنین بالای سرم باشه یا امام زمان باشه. امام زمان وظیفه‌شه، خداوند اینطور قرار داده، سیستم عالم اینه، که وقتی میخوای بری اون باید بیاد، وقتی میخوای بیای میاد. درست شد؟ حالا خوب گوش کن، مهم اینه که نمیخواد دعا بکنی که بیاد، دعا کن که او با لبخند رضایت بیاد. بله اگر اومد یه دفعه ابروهاشو تو هم کشید تو بدبخت میشه. دعا کن با رضایت بیاد. خلاصه بالای سر این آدم مشرک هم اومده بود، قال فقول تو جوهر تو فدای ما آمن هازا. خب این بالاخره پیغمبر رو که قبول داشت، به امیرالمومنین فحش میداد. لاکن راوی سوال میکنه میگه این یعنی اهل ایمان نبود؟ ای گفت مالی ولهم. سوال راوی آیا اهل ایمان نبود؟ مؤمن از دنیا نرفت؟ حضرت فرمودن فقال اما تسمع قول الله، آیا نشنیدی آیه الهی رو که فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم تا الی آخرش. این الا انه دوباره اضافیه متاسفانه، اینجا تو سایت آوردن، تو بعضی از بسیار نسخ دیگه نگاه کردیم نیست. الا انه رو خط بزنید، قال هیهات هیهات لا والله حتی یکون الثبات التی فی القلب و انسان و سلا. نه به خدا، اینا اهل دین و اهل ایمان نیستن تا این که اون جایگاهی که بایستی ثبات در قلب صورت بگیری، یعنی انسان معرفت داشته باشه نسبت به امامش، معرفت نسبت به امام داشته باشه، امامش رو بشناسه و قلبش آرام شده باشه نسبت به امامت او، تا این مقام براش حاصل نشه اون غیر مؤمن از دنیا میره. ایمان یعنی اعتقاد به ولایت امیرالمؤمنین، کسی که مولایش امیر المؤمنین است مؤمنه، کسی که مولایش عثمان است مؤمن نیست. بل قولو اصلا نه، بگه ما اسلام بردیم، رسالت رو قبول کردیم، امامت رو قبول نکردی در صف مشرکینی، چه بسا بدتر، مثلا کسی که فحاشی میکنه، یه مشرکی از بابا اصلا بت هم میپرسته اما فحاشی به اهل بیت نمیکنه، اما تو که اهل بیت رو میشناسی و میری برو سر میبری، تو بدتری یا اون؟ کدوم بدتر؟ اونی که اصلا نمیشناسد علی را، اصلا قبول نکرده از اول، ول کرده رفته اسلام، همه چی را کرده رفته با پیکار خودش، با تویی که اومدی اسلام رو قبول کردی فحاشی میکنی به حضرت صدیقه طاهره نعوذ بالله، تو چی هستی؟ کدومش بدتره؟ که می فکر کنید خودتون متفجر میشه. بنظر اینطوری نیست که بعضیایی که در تاریخ اسلام بودن از مشرکین بهتر بودن، از مشرکین بدتر بودن. فلزاست که تابوت جهنم مملو از اوناست و آتش جهنم از اونجا منشأ میگیره. بگذاریم بازم بریم جلو. این هم برای اونها، ولو که اونها صام و صلا روزه میگیرن، نمازم میکنن. به جان خودم دیدم کنار کعبه گریه میکرد، اون موقعی رفتیم یه وقتی حج، اون موقع ملک اونا عبدالله بود، مریض شده بود، به جان خودم دیدم کنار کعبه نشسته بودن، امام جمعه شون نمیدونم کی بود صحبت میکرد و چنان گریه میکردن، این شونه هاشون تکون میخورد که خدایا خلیفه مسلمین، خلیفت الله، خلیفه مسلمین عبدالله رو در کنف عنایات خودت حفظ کن. همم دعا میکردن، گریه هم میکردن، نماز جمعه هم میخوندن، کنار کعبه هم بودن، و اگر یه شیعه ای رو تنها گیر میآوردن میکشتن به دلیل حب امیر المؤمنین. خودتون قضاوت خدا میکنه، اما شما متوجه میشید با همین قواعدی که فرنام به دست آوردیم از روایات شریفه. خب بعض از روایات اومدن فقط قسمت آخر این به اصطلاح آیه رو، یعنی یسلم و تسلیما رو فقط بحث کردن. من جمله این احادیث یکی حدیث شماره 11 است دیگه، حالا اینها راحت تره، مقدار سریع تره. می فرماد که از جناب فوزه نقل میکنه از ابی عبدالله امام صادق علیه السلام، فی قوله یسلم و تسلیما، یعنی همین قسمت آخر آخرش که مهمترین فراز این آیه هست، یسلم و تسلیما، حضرت فرمودن التسلیم و فی الامور یعنی این که میبایستی تو دل داده یه حضرت باشی در تمام امور، دیگه امور شخصی و غیر شخصی و قدیمی و جدیدی و الان اینجوری شد و اون اصلا هیچی نداره. هر آنچه که امام نظر بدهد من خواستگاهم همونجاست. این حدیث شماره 11. حدیث دیگری که هست حدیث شماره 9 که بسیار صفحه قبل از این هست، از ابی بصیر که نقل میکنه که سئل ابو عبدالله از امام صادق علیه السلام سوال شد ان قوله و یسلم تسلیما، حضرت فرمودن حبت تسلیم و فی الامور، فی الامور یعنی فی کل الامور، در همه چیز باید حواستون رو جمع بکنید، چیز دیگری نخواهید. یکی هم حدیث شماره 14 هست، فی قوله تعالی و یسلم تسلیما، حضرت فرمودن التسلیم فی الامر، فی الامور نه، فی الامر یعنی در بحث ولایت، دیگه شامل همه چیز میشه. این فعل امره از اون اموره جامعتره، جامعیت بیشتری داره، چون ولایت تعلقش به همه چیز هست، برای ذا دستوری هم که میدهن برای اینکه انسان این کار رو انجام بده جامعتر هست. خب یه مقداری جلسه دیر شروع شد و مطالبمون موند، انشالله این ما بقیه مطالب رو سوالاتش هم مطرح کردیم، اما میگذاریم برای بعد، فقط یه جنبندی میکنیم انشاءالله که خیلی دیر وقت نشه. عزیزان ببینید، ما بزرگترین انگیزهی که برای زندگی زنده موندن داریم این هست که به اماممون نزدیک بشیم، مسیر عبودیت رو پیدا بود. ما بالاخره در محضر اماممون هستیم، امام حتما ظهور خواهند کرد، امیدواریم در زمان زندگی ما ظهور کنند و ما چشممون به دیدار ایشون روشن بشه. اما ببینید این که حضرت ظهور بکنند یا نکنند یعنی خلافت ظاهری، یعنی این عالم رو خداوند از دست این مشرکین و معاندین بگیرن و به دست ایشون بدن که حقشون هم هست، درست شد؟ این بالاخره وظیفه من رو کم و زیاد نمی کنه، وظیفه شما رو کم و زیاد نمی کنه. ما می بایستی نسبت به امام شناخت کافی داشته باشیم و در زمره اصحاب خاص او قرار بگیریم. اگر این طور شد، حضرت اگر بعدن هم ظهور کردن ما رو زنده می کنن و میگن آقا بلند شو بیا کارت داریم، ما رو تو زحمت کشیدیم کار کردیم توفیقاتی به تو دادیم، بلند شو بیا. میگه نه ما خوابیدیم نمیخوایم بلند شو بیا. نه بلند شو بیا بابا، بلند شو بیا ببین، خوشو بیا تحریز گیمو بلندت میکنن میارن، ممکن اصلا بدونی اصلا نیازت داری بلند شو بیا. تو کسی هستی که در موضوع اعتقادات تشیع اینقدر کار کردی امروز میتونی بیا کارسازی کنی برای حضرت؟ ایو سارعون الهی فی قضاء حوائجه، انسان باید حوائج حضرت رو بشناسه. شاید کسی توانایی پیدا کرد در بین شما عزیزان، علاقمند شد به امور، مطالعات بیشتر، این نجات بخش اول برای خود انسان، خانواده انسان، اطرافیانی که میشنوند و سپس برای اون جامعه پیرامونی و در هنگامی ظهور چنین اشخاصی سران لشکر حضرت هم. قبلن هم عرض کردم، الان هم عرض میکنم، ماهیت لشکرکشی حضرت نظامی نیست، فرهنگیه. بخوانید این کتاب های الغیبه که وارد شده، در اونجا ذکر میکنن که در پیش قراول سپاهیان حضرت که میخوان بیان که از جن و انس در اون هست، از موجوداتی که از کرات دیگر میآیند هست و فناوری بسیار عظیمی دارن و به راحتی میتونن شهرها و بلاد رو فتح کنن، اما در پیش قراول اونها علما هستن، کسانی که میرن با علمای بلاد بحث میکنن، همون اول جنگ صورت نمیگیره، مباحث علمی رد و بدل میشه، اگر اونها متقاعد شدن جنگی صورت نمیگیره، حتی در روایت داره که یکی از خود اونها رو میگذارن میگن تو والی از طرف حضرت، اینجا لشکرکشی تمام میشه، اصلا خونریزی صورت نمیگیره، چون علما آمدن قبول کردن میرن مردم شهرشون رو هم توجیه میکنن، تمام شد جنگ. میرن ماهیت انقلاب حضرت یک انقلاب فرهنگی است، نه بکش بکش. این رو کسی توجه نکرده و به حضرت ظلم شده در این زمین، همش سر کشتا و رو بخص و بگیر رو به بند و ایناس رو بد میگونه. خب در اینجا مهمترین سرداران حضرت علما هستن، اونهایی که این مباحث براشون روشن شده، کشف شده، میتونن برن به زبان ساده برای مردم بیانش کنن. بیاد از اونا باشید، از اونا باشید، تاج بر سر بگذارید در سپاه حضرت، فرماندهی داشته باشید در سپاه حضرت، ما بقیه هر شنوی از شما داشته باشن اگه میخواید بشید. راهش اینه، راهش اینه. البته نه فقط دانستن، انسان میبایستی وقتی به مبحث تسلیم میرسیم تسلیم هم باشه، و این هم زمین ساز ظهور است و هم زمین ساز پیروزی انقلاب فرهنگی حضرت است. فلذا خودمون رو اگر میخواییم مهیا بکنیم برای انقلاب حضرت، این کار لازم هست. ما بقیه بحث رو طلب شما باشه، انشاءالله در جلسه بعد صحبت خواهیم کرد. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد.